اونجا یه سری صحبتایی کرده بودم. ببینید ما یه مشکل خیلی اساسی کشور داریم، اینکه وقتی ما می‌خوایم به مباحث هنری بپردازیم همه مباحث رو می‌پردازیم، آخرین بحثی که بهش توجه می‌کنیم هنر هست. و بیشتر توجه مسئولین و سردمداران کشور این هستش که نقاشی یا اصلا هنر یک بازیش هست، یک نوع سرگرمیه، یک نوع یعنی اصلا نگاه میگم فرهنگی، نگاه تمدنی و نگاه اون زبان مشترکی که گفتم وجود نداره و این از اینجا ضعف قضیه پیش میاد. من این رو میخوام بهتون بگم، هنرمندان ما نه دریوزه هستن و نه کسانی هستن که نیازمند صدقات کوچیک کوچیکی باشن که اصلا مسئولین رده بالای کشوری میخوام بهشون بگم، بلکه تنها چیزی که احتیاج داره هنرمند اون حمایت، پشتیبانی و توجه به اون خلاقیت و اون نوآوری باشه که داره هنرمند انجام میده. هنرمند ما اون توی وضعیتی هستش که توی شغل‌های اولیه‌اش مونده. یعنی اصلا فکر بکنید دانشجوی من فارغ التحصیل میشه، وارد بازار کار میشه، امکان این که بتونه به نوعی وارد بازار کار بشه وجود نداره. بعد کسانی وارد بازار کار میشن که اصلا هیچ آشنایی با هنر ندارن. این بحث یک بحث بسیار بسیار گسترده است. بله. ما هنرمندان حوزه تجسمیمون توی میتونم بگم موضوعات یا شاخهای مختلف اصلا حرکت میکنن. ما بحث گرافیک، نقاشی، عکاسی، طراحی صحنه، طراحی منظر، انیمیشن، تصویرسازی، هنر درمانی، دکوراسیون داخلی، طراحی جواهرات، طراحی محصول، طراحی صنعتی و غیره رو داریم. بعضی از این مباحث هنری تجسمی حتی جنبه کاربردی پیدا میکنیم و ما تحت عنوان هنرهای کاربردی اینها رو میشناسیم. ببینید شناخت کسی که مسئولیت قبول میکنه توی این بادی این هستش که در مرحله اول اون مبانی بحث رو بشناسه. چند درصد از مدیران هنری ما اصلا آشنایی با این بحث دارن؟ رئیس جمهور که هیچی بمارد. معمولا رئیس جمهور ها کسایی هستن که یا با مباحث اقتصادی یا با مباحث سیاسی یا با مباحث فکر بکنید مثلا امور خارجه و اینها ارتباط دارن. کمتر و کمتر به مباحث فرهنگی و هنری پرداخته میشه. بله. و ضعف ما تو تمام این 40 سال یکیش مال همین بوده. ببینید ما در طول اصلا نیاز دارم اینجا برای شما یک روشنسازی بکنم در ارتباط با دولت‌ها یا حکومت‌هایی که موفق عمل کردن در طول تاریخ.
بفرمایید.
ما مثلا فکر بکنیم وقتی دوره هخامنشی رو میگیم اصلا اسم شاهان، اسم نمیدونم وزرا، روابطی که داشتن تو نظر ما نمیاد که بیشتر از همه تخت جمشید، نمیدونم مجسمه هاش، نمیدونم عناصر هنریش و بقیه میاد.
جلوه هایی که از هنر اون روزگار باقی مونده تداعی میشه.
ببینید این جلوه های هنری هستش که ماندگاره. ما توی دوره بعدی مثلا تو دوره ساسانیان این همین قضیه اتفاق میفته، تو دوره سلجوقی ما این همین قضیه رو داریم، تو دوره هنر اسلامی وقتی تو دوره های اسلامی وقتی ورود میکنی هنرهای اسلامیش هستش که داره نقش اول رو بازی میکنه. میای ما تو دوره صفوی، ببین تو دوره صفوی که تو دوره حرات و تو دوره صفوی که اوج ما هنر نگارگری رو داریم، دقیقاً با حمایت های درباریان یا در میتونم بگم کسانی که در رأس حکومت هستن هنرمند میتونه به اینجا برسه. ما کمال الدین بهزاد رو از کجا داریم؟ اصلا میداریم. بیایی ما جلوتر میرسیم اصلا فکر باید توی زند ما میبینیم یه رکود هنری داریم تو دوره اینه میدونم قاجار اول داریم، به قاجار دوم که میرسیم ناصرالدین شاه چون خودش طالب هنر هستش میاد دوباره هنر رو روش میده. تو دوره پهلوی هم دقیقا ما همین حرکت رو داریم. ببین حکومت ها اگر بخوان به هنر ارزش و اعتبار اصلی خودش رو بدن و اجازه بدن که به نوعی هنرمند کار تخصصی خودش رو انجام بده و فقط پشتیبانی داشته باشه، ما این رو خواهیم داشت. ما الان مشکل ما سر اینه که هنر تو کشور ما انحصاریه. ما یه دونه آقای روح الامین رو داریم، این روحی داریم حلوا میکنیم میبریم بالا. چرا اینجور باید باشه؟ چرا بعد از 40 سال وقتی راجع به هنر انقلاب اسلامی حرف میزنیم همه با ترس و لرز داریم راجع به صحبت میکنیم؟ چرا تازه مثلا متوجه شدیم که هنری که آقایون داشتن حد اکثر مثلا فکر کنید 10 نفر 20 نفر توش بودن؟ و چرا هنر ما هنر مردان است؟ چرا زنان ما اجازه پیدا نمی کنن در رأس مثلا مباحث مدیریتی کلان کشور اصلا ورود بکنن توی هنر؟ ببینید اینا بحث های خیلی میگم بنیادی، یا میخواییم انجامش بدیم یا میخواییم فقط بازی بکنیم چهار بکنیم حرف بزنیم و بگذاریم. و توی اون مورد من میتونم بگم الان ما توی این 45 سال دیدیم این همین قضیه. من حالا خیلی اتفاق جالب بود برای من. من خودم شاید انتظار نداشتم وقتی من با شهیدمون جناب آقای رئیسی آیت الله رئیسی صحبت میکردم اون موقع مثلا ایشون شنونده این بحثا باشم، ولی برای من جالب بود.
بله.
من دیدم حتی تمایل به این تغییر داشتن. حالا تغییر واقعیتش اینه که نیازمند یک سری نگاه‌های بنیادیه. ما چرا کمترین بودجه رو به هنر میدیم؟ چرا کمترین توجه رو به هنر میکنیم؟ چرا هر جا مثلا فکر بکنید مراسم یه مراسمی میشه، عزاداری میشه، اولین چیزی که تعطیل میشه نمیدونم ارکسترای چیز هستن، جایی که میخوان نمایش بدن، تئاتر ما هست، سینما هست، گالری ها هست، چرا اولین دستاورد ما برای این که بتونیم مثلا کاری انجام بدیم اینه که هنر رو خاموش بکنیم؟ همین میشه که الان دارین شما نگاه بکنید الان توی مثلا بادیه سینمای ما چیکار دارن میکنن؟ فقط یه سری کمدین دارن بازی میکنن، کمدین هایی که اصلا نازلن پستن حقیرن
سینمای گیشه.
بله ببینید اون میگم چرا من میگم چون بحث نقاشی مرتبط هست با سایر هنرها، یعنی کسی که نقاش باشه میتواند یک طراح صحنه خوب، یک فیلمبردار خوب، یک کارگردان خوب باشد. این رو باور بکنید که دارم میگم. شما ببین بزرگترین کارگردان ما که کارگردان معروفی مثل عباس کیارستمی نقاش بوده.
بله.
سایر هنرمندای ما یعنی طرف از نقاشی هستش که حرکت میکنه میاد سراغ هنر. سهراب
سپهری هم همینجا میتونیم یاد ببریم.
ببین من میخوام اینو بهتون بگم، همین الانش ما جوانان بسیار میتونم بگم پرتوانی داریم که میتونن این کارو بکنن، ولی متاسفم که بگم اصلا هنرمند رو به صورت یک نگاه نخبه پرور دیده نمیشه و به نظر میرسه دارن بازی میکنه به عنوان یعنی افراد بسیار دون دیده میشه. خب توی جامعه ای که هنرمند به عنوان دون دیده بشه، به عنوان یک نخبه دیده نشه، چه اتفاقی میفته؟ همینی که میبینیم ما اصلا بحث زیباشناسی تو جامعهمون نداریم، مردم ما نگاه زیبا ندارن، نگاهشون، سلیقه‌شون، نمیدونم رفتارشون، همه برمیگرده به این که هنر در کشور وجود ندارد. یک کسی نیستش که حامی هنر باشه.
بسیار
من این مثال براتون میذارم از وقت، ولی اینو باید بگم. ببینید ما تو دوره ایلخانیان یک جایی داشتیم تحت عنوان سرای ربع رشیدی، توی اینجا همه هنرها رو جمع کردن. داستان مال حدود نیسترسم اشتباه بگم، میگم حدود 700 تا 800 سال پیش.
بله.
که توی تبریز بود، الان فقط یه تله ازش مونده، یعنی یه تله خاک مونده. هر کس اومد میتونم بگم این رو از بین برد، درکی که تو زمان خودش بسیاری از آثار هنری ماندگار کشور ما تو اینجا خلق شد.
بله.
من دیگه حرف دیگه نمیذارم که بخوام، حالا میگم من چون واقعیتش اینه بحث پشتیبانی هنرمند داشتن، درخواست داشتن پشتیبانی از آثار هنری بشه، رسانه‌های هنری بتونن نقد هنری بکنن و مردم رو آگاه بکنن نسبت به این قضیه. ما بیشتر از من میتونم بگم شاید 70-80% مردم ما واقعا نمیدونن رشته نقاشی چیه، رشته نقاشی به چه درد میخوره، در حالی که اگر با شناخت ما این هنر رو نشون میدادیم به جامعهمون، شاید بسیار از مشکلاتمون، مشکلات اجتماعی رو میگم، حتی مباحثی که به نوعی به روانشناسی، به آسیب‌های اجتماعی اینا اصلا مرتبطه از بین میرفت.
دقیقا.
من اون میخوام زیاد تشکر
کنم. بزرگوارید، خیلی نکات خوبی را اشاره فرمودید و قطعا رئیس جمهور نقش تعیین کننده ای داره در رفع این دغدغه ها و این نگرانی ها. همونطور که شما اشاره کردید، به خاطر در قد مسائل اقتصادی و معیشت مردم و مشکلاتی که در سفره و زندگی اقتصادی مردم هست، معمولا سمت و سوی تصمیم گیری ها و اهتمام مقامات عالی کشور به سمت اینها میره و از هنر که میتونه یک بستر مناسب برای انتقال ارزش ها و مفاهیم باشه، گاهی وقتا غفلت میشه.
من پس یه نکته دیگر هم معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
ببینید بحث توریسم رو که من میتونم بگم هنرهای تجسم میتونه خیلی کار بکنه و میتونه درآمدهای خیلی خوبی داشته باشه. اکسپوهای هنری که میتونه درآمدهای خوبی داشته باشه و اتفاقا به اقتصاد هنری کشور و اقتصاد کشور و اقتصاد هنر کمک بکنه، من میگم غافل موندیم. یعنی وادی هنر خیلی وادی گسترده‌ای هست، برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم. مثلا چند تا اثر هنری شده برای ما هنری کشور، میدونی؟
بله.
و بعد اینکه ما توانایی هنرمندان ما یک بار تو سطح ملی، یک بار تو سطح بین المللی اینها رو ما از هم دیگه باز بشناسونیم. امیدوارم، میگم اگر زمانی شد به من اجازه بدن، من حتی حاضرم خودم پروتکل هایی در ارتباط با این بنویسم که چگونه کمک میکنه به سطح ارتقاء هنری کشور و اون بحث زیباشناسی رو توی کشور میتونه رشد بده.
خیلی عالی. سکا خانم شادی قزوینی، در تشییع جنازه شهدای خدمت به ویژه سید شهدای خدمت آیت الله رئیسی، ما یک نقاشی و یک تابلوی زیبا از حضور گسترده مردم شاهد بودیم که بدرقه 12 میلیونی در قطع شهدای ماه اردیبهشت رو ما در شهرهای مختلف کشورمون شاهد بودیم. سرکار، به عنوان یکی از هنرمندان نقاش، اگر خاطره یا ملاقاتی با رئیس جمهور شهید داشتید، به عنوان حسن ختام این گفتگو برای ما بیان بفرمایید.
گفتم خدمتتون، من خیلی خوشحال بودم که ما تقریبا تازه شروع خدمت رئیس جمهور بود. ما یه نشستی داشتیم توی موزه معاصر و اونجا مباحثی که عنوان کردیم خیلی خوب بود و خدا شکر میکنم که تا همین اندازه من تونستم یه نقش کوچکی داشته باشم. بی‌تردید میگم حدیث‌های ماندگار ما اگر در کشور داشته باشیم، هم به نفع خود کشور خواهد شد، هم به ایجاد انگیزه میکنه برای خالقان اثر، جوانان ما، و اینکه هنر رو به عنوان یک امر جدی و تاثیرگذار توی جامعه بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم سکا خانم شادی قزوینی، برای شما آرزوی موفقیت دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
نگید که دیگران رای میدن، منم باید رای بدم، تو هم باید رای بدی. اون روستایی هم به مزرعه خودش کار میکند باید رای بده. تکلیف هست، این یه تکلیف
الهیست.
میسازیمت ای وطن،
با دست های پینه بسته همچون نیاکان من،
با جان فشانی جوانان من،
با قلم دانشمندانمان،
با دعای مادرانمان،
با رأی مسئولانه
میسازیمت
ای وطن.
بعده ما
8 تیر ماه 1403
صندوق های رأی.
روزای سخت و نفسگیر گذشت، شبای سرد زمونه سر شد، واسه اون آرزوهای روشن بندای کفش ما محکم تر شد، واسه سربلندی قبیلمون چه جوانای عزیزی داریم، واسه عزت این آبادی پای پرچم وطن وایستادیم.
غیر من غیر تو هرگز هرگز کسی غمخوار دل من و تو نیست، حالا وقت انتخاب هم بسن، سرنوشت تو بیا و بنویس، سرنوشت تو بیا و بنویس.
برنامه آقای رئیس جمهور را میشنوید. همکارانم هم اطلاع میدن که همینک گفتگوی سکا خانم نجفی همکار گزارشگرم با تعدادی از همشهریان و شهروندان آماده پخش است که دعوت میکنم به این گزارش مردمی توجه بفرمایید.
درود بر شما خوبان رادیو، وقتتون بخیر باشه. در این روزهای انتخاباتی که جمعی از عزیزان و به حال مسئولین کاندید شدن برای انتخابات ریاست جمهوری، به حوزه هنری سعی زدیم تا جویا بشیم نظرات جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر، و می‌خوایم در این لحظه گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای سلطانی، قائم مقام مرکز رسانه حوزه هنری. من حضور شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. جناب آقای سلطانی، شما نظرتون در خصوص انتخابات ریاست جمهوری چگونه است و آیا در انتخابات حضور پیدا میکنید؟ با چه ملاک‌هایی و ویژگی‌های رئیس جمهور آینده رو انتخاب خواهید کرد؟
حضور در انتخابات که گذشته از اینکه در واقع وظیفه ملی ماست، به نظرم یک حق ارزشمنده که همه باید ازش پاسداری بکنیم و انشالله با قدرت در انتخابات شرکت میکنیم. ترکیب نامزدهایی که تا این لحظه وارد صحنه شدن و کسانی که احتمالاً در چند روز آینده وارد صحنه میشن نشون میده که انتخابات داغ و جذابی رو خواهیم داشت و احتمالاً فرهنگ یکی از کلیدواژه‌هایی که در گفتگوهای انتخاباتی دربارش زیاد صحبت خواهد شد. من فکر میکنم مهمترین مطالبه در عرصه فرهنگ اینه که اون روند قابل قبولی که در دولت شهید رئیسی آغاز شد برای اینکه بعد از همه‌گیری کرونا فعالیت فرهنگی به حالت عادی برگرده، مردم با فعالیت‌های مختلف فرهنگی به پیوند دوباره‌ای برقرار بکنن، رونق به محافل و رویدادها و برنامه‌های فرهنگی بازگرده، این مسیر در واقع باید تقویت بشه، باید رشد بکنه. انشالله با یه نگاه در واقع وسیع و یه نگاه مبتنی بر دیدگاه‌های امام و رهبر انقلاب، مدیران و مسئولین فرهنگی کشور یک فضای باز و فضای سالمی رو برای فعالیت گروه‌های مختلف فرهنگی ایجاد بکنن و انشالله این تکثری که ذیل قانون اساسی و ذیل آرمان‌های انقلاب اسلامی شکل می‌گیره بتونه یه پویایی ویژه‌ای رو بر فرهنگ و هنر انشالله تزریق بکنه.
به نظر شما چرا فرهنگ رکن اصلی توجه یک رئیس جمهور بایستی باشه؟
به خاطر اینکه فرهنگ زیربنای جامعه رو میسازه، یعنی ما اگر عرصه های مختلف فرهنگی رو به جد بهش توجه نکنیم، برای توسعه در عرصه فرهنگ برنامه ریزی نداشته باشیم، طبیعتا در بقیه عرصه ها، در اقتصاد، در دیپلماسی، در مسائل اجتماعی دچار چالش میشیم. اگر فرهنگ رو مانی یک عرصه زیربنایی ببینیم، طبیعتا باید بهش توجه بکنیم. سوابق نامزدهایی که دارن وارد صحنه انتخابات میشن هم نشون میده که مسئله فرهنگ براشون مهم بوده، تعداد قابل توجهشون مسئولیت های فرهنگی داشتن، برخی از افرادی که خیلی جدی‌تر وارد صحنه شدن جزو مدیران فرهنگی کشور بودن و همه اینها نشون دهنده اینه که احتمالاً ما درباره فرهنگ زیاد خواهیم شنید در ایام انتخابات.
انتظار شما از رئیس جمهور محترم آینده چی هستش در حوزه فرهنگی هنری؟ چه مطالباتی دارید؟
مهمترین مسئله اینه که رئیس جمهور آینده نسبت به فرهنگ بی ایده نباشه، یعنی خودش عرصه فرهنگ رو بشناسه. بالا شاید توقع زیادی باشه، ولی اگر خودش گاهی از محصولات فرهنگی در واقع دیدن بکنه، سینما بره، کتاب بخره، در کنسرت‌های موسیقی شرکت بکنه، خود اینا کمک می‌کنه به اینکه یک تصویری از عرصه فرهنگ پیدا بکنه و اینکه مشاوران و متخصصان رو در حوزه فرهنگی به کار بگیره که انشالله یک فضای مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی برای همه گروه‌ها و اقشار بتونه فراهم بشه ذیل قانون اساسی. به نظرم این از هر چیزی مهم‌تره و یک رئیس جمهوری در واقع داشته باشیم که اگر خودش هم فرهنگی نباشه، حداقل فرهنگ فهم باشه و افراد فرهنگی رو در عرصه فرهنگ و هنر به کار بگیره.
اگر شما رئیس جمهور می‌شدید، در عرصه فرهنگ و هنر چه کاری برای مردم انجام می‌دادید؟ به خصوص هنرمندان.
سوال سختیه، ولی فکر میکنم مهمترین مسئله اینه که باید برای هنرمندان میدان گشایی کرد و باید فرصت داد بهشون و اجازه داد که ایده های خودشون رو پیش ببرن، دست به خلاقیت، دست به آفرینش هنری بزنن. بهترین آثار هنری ما در شرطی خلق شده که هنرمندان ما تونستن در واقع در یک فضای سالمی ایده های خودشون رو بپرورونن، ایده های خودشون رو توسعه بدن. ما اگر این فضای خوب رو در عرصه فرهنگ فراهم بکنیم، عرصه رو برای رقابت، برای پویایی در فضای فرهنگ ایجاد بکنیم، انشالله اتفاقات بهتری نسبت به گذشته در عرصه فرهنگ و هنر ما خواهد افتاد.
انشالله. اگر صحبتی هست و نظری داری در خصوص این انتخابات بفرمایید، از حضورتون خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. فقط می‌خواستم این نکته رو عرض بکنم که انتخابات در کشور ما همیشه مهمه و همیشه سرنوشت‌ساز. بنابراین چه بهتر که با بررسی و تحلیل کاندیداهایی که در صحنه خواهند بود، در نهایت بهترین انتخاب رو برای عرصه فرهنگ و هنر داشته باشیم. ان شاءالله با مشارکت جدی و معنادار عموم مردم از جمله اهالی فرهنگ و هنر، یک اتفاق ویژه و یک اتفاق تاریخی در انتخابات امسال ان شاءالله رقم بخوره. ان
شاءالله. سپاسگزارم. خداحافظ. خیلی ممنون.
برنامه آقای رئیس جمهور را میشنوید. از سرکار خانم سمیه نجفی به خاطر تهیه این گزارش تشکر میکنم. حضور گسترده مردم در بدرقه شهیدان خدمت، به ویژه رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی، یک بار دیگر ارتباط صمیمی بین مردم و کارگزاران نظام اسلامی را به نمایش گذاشت و این سرمایه اجتماعی نظام را در چشم جهانیان برجسته کرد. اولین خطی که ایرانیان کتابت اون را آغاز کردند خط تعلیق بود. در قرن هشتم میرعلی تبریزی از ترکیب و ادغام دو خط نسق و تعلیق خطی به نام نسق تعلیق به وجود آورد که نام آن در اثر کثرت استعمال به نسق تعلیق تغییر پیدا کرد. این خط بسیار مورد اقبال واقع شد به گونه‌ای که موجب تحول عظیمی در هنر خوشنویسی گردید و بعدها در دوران شاه عباس صفوی به دست میر عماد به اوج زیبایی و کمال رسید. خط نستعلیق علاوه بر خوشنویسانی که در داخل مرزهای ایران آن را دنبال می کردند، در خراسان بزرگ و کشورهای آسیایی میان افغانستان و در هندوستان توسعه و رشد قابل توجهی پیدا کرد.
در مقابل مصیبت چجور باید برخورد کنیم؟ این مهمه. من قبلا بحث درباره این فقدان بزرگ را با این آیه شریفه نورانی کنم که می‌فرماید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. به کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند مرده اطلاق نکنید، اینا زندن. فی سبیل الله، اطراف این آیه، چه قبل این آیه چه بعد این آیه، بحثی از حرکت نظامی و جنگ و قتال و اینها نیست. نمی شود ادعا کرد که این یقتل فی سبیل الله معناش کشته شدن در میدان جنگ است، چون هیچ قرینه ای بر این وجود ندارد. در این آیه، در آیه سوره آل عمران ولا تحسبن الذین قتلوا، چرا اون آیه در ضمن مسائل جهاد است؟ این آیه نه، مطلق است. هر کسی که در راه خدا کشته بشود، راه خدمت به مردم راه خداست، راه کار جهادی برای مردم راه خداست، راه اداره کشور اسلامی راه خداست، راه پیشرفت نظام جمهوری اسلامی راه خداست. آقای رئیسی عزیز و همراهانش در راه پیشرفت کشور، در راه خدمت به مردم، در راه اعتلاء جمهوری اسلامی کشته شدند، مشمول این آیند. اینها رو اموات ندانید بل احیاء، اینا زنده هستند. همون تعبیری که در باب شهدا وجود دارد. بنابراین اینا رو ما شهدای خدمت میدانیم، همچنانی که مردم گفتن، مردم از دل مردم جوشید این تعبیر، شهید جمهور و شهید خدمت. این خیلی با ارزشه.
به لحظات پایانی برنامه آقای رئیس جمهور نزدیک میشیم. امروز با اهالی هنر در حوزه خوشنویسی و نقاشی گفتگو کردیم و انتظارات اونها از رئیس جمهور آینده کشورمون را بررسی کردیم و شنیدیم. برنامه امروز را با بهترین آرزوها برای شما گرامیان به پایان میبرم و با قطعه شعری از قیصر امینپور شما را به خدای بزرگ میسپارم. بیا به خانه آلاله ها سری بزنیم، بیا به خانه آلاله ها سری بزنیم، زداغ با دل خود حرف دیگری بزنیم، به یک بنفشه صمیمانه تسلیت گوییم، سری به مجلس سوگ کبوتری بزنیم، شبی به حلقه درگاه دوست دل بندیم، اگر چه وانکند دست کم دری بزنیم. درود و بدرود.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون می‌مونیم. ما این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگیو میدونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان، کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
اللهم
اللهم اوجب لنا بجودك عظيم الاجد وكريم الرخ ودوام اليوس، واغفر لنا ذنوبنا اجمعين.
عرفه منتهای معرفت خداجویان و عارفان است.
آنان که از خیمه وجود خیش بیرون می آیند و با آتش شوق و اشتیاق وصال به نیایش متوسل می شوند.
مراسم پرفیض دعای عرفه
از آستان مقدس حضرت صالح ابن موسی الکاظم علیهم السلام،
یک شنبه ساعت 16
برنامه پله پله تا ملاقات خدا.
عصر بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو گوش میکنید. در بخش دوم ما توفیق داریم که تا